پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. دادستان تهران میگوید پرونده پتروشیمی فساد مالی است نه اختلاس. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعطای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به نازنین زاغری را اقدامی منفی و فاقد حسن نیت خواند. وکیل رابرت لوینسون میگوید سرنخ ماجرای ناپدید شدن آقای لوینسون یک پناهنده آمریکایی است. به این بخش خبری خوش آمدید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه در توضیحاتی درباره پرونده فساد در پتروشیمی ایران با انتقاد تند از برخی رسانه‌ها اختلاس 6 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت 6 میلیارد دلار مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده. دادستان تهران مجموع پول‌های می‌بخشید برداشت شده را 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار اعلام کرد. او همچنین وقوع اختلاس را در این پرونده رد کرد و گفت پرونده پتروشیمی فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده اما اختلاس نبوده است چون شرکت خصوصی بوده و نمیتوانست اختلاس کند. دادستان تهران دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را سنگینی پرونده و حجم مالی زیاد آن عنوان کرد. این پرونده به گفته دادستان تهران در مرداد 1391 گشوده شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم نازنین زاغری گفت در حال حاضر بخش‌های زیربط در حال بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی این یادداشت هستند و در زمان مختصی در این خصوص پاسخ داده خواهد شد. آقای قاسمی این اقدام دولت بریتانیا را یک تصمیم سیاسی و فاقد حسن نیت خواند که به گفته او هیچ وضعیت حقوقی جدید ایجاد نمی کند و اگر شرایط را پیچیده تر نکند قطعا ساده تر نیز نخواهد کرد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا نازنین زاغری را تحت حمایت دیپلماتیک قرار داده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در فروردین 1395 هنگام خروج از ایران بازداشت و زندانی شد. او به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم زاغری این اتهام ها را رد کرده و بریتانیا ایران را به استفاده از افراد بیگناه به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک متهم کرده است. در خبری دیگر محمد حسین آقاسی وکیل رابرت لوینسون شهروند آمریکایی که 12 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد روز دوشنبه سرنخ پرونده را یک پناهنده آمریکایی دانست که نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. محمد حسین آقاسی در توییتی که دوشنبه شب منتشر کرد نوشت پس از 10 سال که اصرارش نتیجه داده و بازپرس پذیرفته است که سرنخ پرونده را که یک پناهنده آمریکایی است احضار و از او تحقیق کند نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. آقای آقاسی درباره هویت این پناهنده آمریکایی توضیحی نداده است. محمد حسین آقاسی در پیام توییتری خود همچنین نوشت که رابرت لوینسون در جزیره کیش ربوده شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پیامی در آستانه 12 سالگی ناپدید شدن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI از جمهوری اسلامی ایران خواست او را به خانواده اش بازگرداند. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری دیگر. علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میگوید به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق مدیریت مقابله با این معضل اقتصادی به سپاه پاسداران واگذار شده است. به گفته این نماینده مجلس در حال حاضر کشش قاچاق کالا به خارج از مرزهای ایران نیز افزایش یافته است. پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت بعضی اسکله‌های دریایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفتند. در ارتباط با این خبر رضا جمالی به سراغ آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رفته و ابتدا ارزیابی آقای توفیقی رو درباره واگذاری مدیریت کنترل قاچاق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرسیده. آلان توفیقی در پاریس.
ظاهرا برای جبران ضعف مدیریت در کنترل قاچاق کالا گفته شده. البته به نظر نمیاد که اصل قضیه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه سالیان متمادی هستش که در موضوع مقابله با قاچاق مداخله میکنه. به نظر من شرایط بحرانی که مخصوصا در نوسانات قیمت کالاهای مختلف مثل گوشت در حال حاضر مثلا وجود داره، اینها قصد دارن که با بزرگنمایی این موضوع سعی بکنن روی جو روانی بازار اثر بذارن، مخصوصا با توجه به اینکه به روزهای آخر سال داریم نزدیک میشیم و چون احتمال میدن که باز هم قیمت‌ها بالاتر بره. من فکر میکنم که اساسا بخش بزرگی از این موضوع که الان داره تو رسانه‌ها مطرح میشه کارکرد تبلیغاتی داره، تا اینکه مثلا حالا خواسته باشن بگن که یک اتفاق بزرگی در حال افتادن هستش.
آقای توفیقی، به رغم حضور سنگین نیروهای سپاه پاسداران ایران در مرزهای به ویژه جنوبی در خلیج فارس و شرقی در مرز با پاکستان، به خصوص روند ورود هم مواد مخدره و هم کالاهای قاچاق به کشور متوقف نشده، این ضعف ناشی از مدیریت کنترل هست از سوی این نیرو یا مشکلی دیگری در میان هست؟
در هیچ کجای دنیا قاچاق رو نمیشه از طریق کنترل از بین برد. یعنی برای اینکه قاچاق رو بشه از بین برد، باید زمینه‌های ایجاد کننده اون رو مثل بیکاری، اقتصاد رانتی، تورم، رکود و همینطور افت شدید ارزش پول ملی رو فکری براش کرد. ببینید مثلا تو همین موضوع افزایش شدید قیمت گوشت میگن که به خاطر قاچاق دام‌ها از ایران به سمت کشورهای دیگر. خب دلیل این چیه؟ دلیل اینه که قیمت پول ملی کاهش پیدا کرده، کشاورز یا دامداری که در واقع سعی میکنه که اندوخته خودش و سرمایه‌اش رو حفظ بکنه، راهی براش نمیمونه با توجه به افت قیمت ارزش پول ملی که این دامش رو قاچاق بکنه. البته خب بحثی هم همیشه مطرح بوده، مثل طرح اسکله‌های غیر مجازی که آقای کروبی یک زمانی گفت فقط 60 اسکله غیر مجاز وجود داره که در اختیار سپاه، یا آقای احمدی نژاد اسمت برادران قاچاقچی بود. به نظر میاد خود سپاه یا حداقل بخش‌هایی از سپاه هم برای تامین منابع مورد نیاز سازمانیشون بعدشون نمیاد که در عمد قاچاق دست داشته باشن. خب البته این رو هم نمیشه از نظر دور داشت که احتمال منافع شخصی و ثروت‌اندوزی در سطح فرماندهان ارشد هم میتونه نقش داشته باشه در اینکه علارغم این همه تبلیغاتی که میشه، باز هم قاچاق در سطح وسیع وجود داره در کشور.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، دست کم در دو دولت جمهوری اسلامی رؤسای جمهوری انگشت اشاره غیر مستقیمی رو به سپاه پاسداران داشتن در خصوص مشکلات قاچاق کالا به کشور. به نظر شما چشم‌انداز این تنش بین نظامیان و حوزه اجرایی در کشور به کجا ختم خواهد شد؟
من چشم‌انداز مثبتی در این قضیه که مثلا حالا گفته شده سپاه وارد داستان شده نمی‌بینم. شاید در حد مثلا برخورد با کولهبران مظلومی که به خاطر یک لقمه نان برای خودشون و خانواده‌شون جونشون رو در کوهستان‌های سرد و یخزده به خطر می‌اندازن، شاید در این حد مثلا مؤثر باشه. اما در حد مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و باندهای سازمان‌یافته‌ای که حتی به نظر می‌رسه جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، من خیلی چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم. گرچه قاچاق یک معلوله و برای کاهش اون باید شرایط نابسامان اقتصادی رو از بین برد، اقتصاد رانتی رو جلوش رو گرفت، فساد سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی کاملا ریشه دوونده اون رو از بین برد و خب البته نظامیان رو هم از دخالت در امور اقتصادی باز داشت، که خب بعید قدرت دولت با توجه به اینکه ما حداقل 5 6 سال هست که داریم این صحبت‌ها رو می‌بینیم از آقای روحانی و حتی در دولت‌های گذشته هم، که مثلا آقای احمدی نژاد با اینکه خب اوایلش خیلی به سپاه نزدیک بود اما نتونست جلوی این پدیده رو بگیره، چون همگی به دنبال معلول‌ها رفتن و خیلی نمیتونن با علت‌ها برخورد بکنن.
گفتگوی رضا جمالی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در خصوص ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، که یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به این مسئله اشاره کرده. اما در ادامه، سفیر روسیه در آمریکا هشدار داد با عدم تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت 3 کل نظام کنترل تسلیحات از هم خواهد پاشید و به گفته او زمان بسیار کمی برای مذاکره باقی مانده. به گفته این دیپلمات روس، یکی از دغدغه‌های مسکو این است که با تغییر دولت در واشنگتن استارت به سرنوشت برجام گرفتار نشود. آنارسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته سفیر روسیه در آمریکا، از بین رفتن پیمان‌های اصلی در زمینه کنترل تسلیحات، مسابقه تسلیحاتی را به جریان می‌اندازد و جهان را با بحرانی کم سابقه روبرو خواهد ساخت. آناتولی آنتونوف طی کنفرانس پیرامون آینده همکاری روسیه و آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات در بنیاد کارنگی در واشنگتن یادآور شد. روسیه در پاسخ به خروج یک جانبه آمریکا از پیمان موشک‌های ضد بالیستیک، انواع موشک ساخته و مستقر کرده و به گفته وی خروج از پیمان من موشک‌های میان برد و تمدید نکردن پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای از سوی آمریکا نیز روسیه را به مقابله به مثل وامی دارد. پیمان من موشک‌های میان برد 30 سال پیش با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر امضا شد. اما به تازگی دو کشور از تعلیق آن خبر دادند. دوشنبه پنتاگون اعلام کرد ساخت بخش‌های از سیستم‌های موشکی زمین پایه که پیشتر از سوی این معاهده ممنوع شده بود را آغاز کرده. اما در صورت پایبندی روسیه به این توافق، این اقدامات را متوقف خواهد کرد. آمریکا و ناتو روسیه را متهم می‌کنند. از 6 سال پیش موشک ساخته که ناقض این پیمان است. روسیه وجود این موشک را رد نمی‌کند، اما می‌گوید برد آن شامل محدودیت‌ها نیست. از سوی دیگر پیمان استارت 3 9 سال پیش بین روسیه و آمریکا امضا شد و مطابقان دو کشور موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1550 و شمار موشک‌های حامل آن را به کمتر از 700 فروند برسانند. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا که پیشتر سرپرست هیئت روسی در مذاکره با آمریکا پیرامون استارت 3 بود، درباره سرنوشت این پیمان ابراز نگرانی کرد و گفت روسیه بدون مذاکرات مفصل این پیمان را تمدید نخواهد کرد. او طی سخنرانی در بنیاد کارنگی تشریح کرد.
چگونه ممکن است زمانی که اجرای برخی مفاد این پیمان با ابهام روبروست آن را تمدید کنیم؟ قبل از اینکه پای سندی را امضا کنیم باید راه حلی بیابیم. پیمان استارت تمام انواع سلاح‌های هسته‌ای و سایر تهدیدهای راهبردی را پوشش نمی‌دهد، اما حتی برای تمدید صرف زمان کمی برای مذاکره باقی مانده. ضمناً باید مطمئن باشیم سند جدید از لحاظ حقوقی لازم الاجراست و توسط پارلمان‌های دو کشور تصویب شود. نمی‌خواهیم با وضعیتی روبرو شویم که پیرامون برجام به وجود آمد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره از منتقدان سرسخت برجام بوده، بهار گذشته ایران را متهم کرد که با پیشبرد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و از خروج آمریکا از این توافق خبر داد. به گزارش رویترز، ترامپ طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمستان گذشته، پیمان استارت را یکی دیگر از توافق‌های بعد دولت باراک اوباما خواند. با توقف مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور، آینده این پیمان که اعتبار آن 2 سال دیگر به پایان میرسد در حالی از ابهام قرار گرفته. ایوان کانوالوف کارشناس مسائل نظامی میگوید پیامدهای فروپاشی استارت قابل قیاس با پیامدهای خروج آمریکا از برجام نیست.
بسیار تأسف بار است که توافقها اجرا نمیشود، اما برجام و استارت توافقهای بسیار متفاوتی هستند. خروج آمریکا از برجام بیش از همه به اعتبار این کشور لطمه وارد کرد و با پایبندی ایران و تلاش سایر امضا کنندگان برای حفظ این توافق امید به اجرای آن وجود دارد و حتی در بدترین شرایط ایران برنامه اتمی خود را از سر می گیرد، اما فشارهای بین المللی اجازه نمی دهد این کشور به بمب اتم دست یابد. اما از بین رفتن استارت بدان معناست که در کنترل تسلیحات به نقطه صفر برخواهیم گشت و هرچند بعید است روسیه و آمریکا جنگ هسته‌ای آغاز کنند، اما بعید نیست شاهد رواج بی‌رویه تسلیحات در سایر کشورها و نهادهای غیر دولتی باشیم که احتمال جنگ را نیز به شدت افزایش می‌دهد.
دوشنبه آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا ابراز تأسف کرد که همه درخواست‌های روسیه برای آغاز مذاکرات تسلیحاتی با دولت دونالد ترامپ بی‌پاسخ مانده. پیشتر اندریه تومسون معاون وزیر خارجه آمریکا گفته بود به شرط نابودی موشک بحث برانگیز روسیه، واشنگتن حاضر است مذاکره برای حفظ پیمان منع موشک‌های میانبرد را از سر گیرد. او دوشنبه منکر عدم علاقه رئیس جمهور آمریکا به تمدید استارت 3 شد و گفت بحث‌های داخلی در این رابطه در جریان است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر که نظری دارید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید، میتونید نظر خودتون رو از طریق شناسایی @فرداگرام بر روی شبکه پیام رسان تلگرام با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید.